ساعت 15 ایران، خبرها از رادیو فردا. نماینده آمریکا در سازمان ملل شورای حقوق بشر را به سکوت درباره اعتراضات سراسری دیماه ایران متهم کرد. ژاپن واردات نفت از ایران را متوقف می‌کند. دادستان کل جمهوری اسلامی می‌گوید مشکل بدحجابی با برخورد خشن حل نخواهد شد. درود شنوندگان ارجمند، بکتوش خمسپور هستم. نماینده آمریکا در سازمان ملل شورای حقوق بشر ملل متحد را متهم به بی‌توجهی به موارد نقض حقوق بشر کرد و گفت آن نهاد در جریان رشته تظاهرات سراسری ایران در دیما واکنشی از خود نشان نداده است. نیکی هیلی عصر چهارشنبه در اندیشکده بنیاد هریتیج در واشنگتن به اعتراض‌های مسالمت‌آمیز علیه به گفته وی حکومت دهشتناک جمهوری اسلامی اشاره کرد. وی افزود که با وجود ضرب و شتم، بازداشت و کشتار مردم معترض توسط جمهوری اسلامی، شورای حقوق بشر در این باره سکوت اختیار کرده است. نیکی هیلی شورای حقوق بشر را بزرگترین ناکامی سازمان ملل توصیف کرد و گفت آن شورا با دور افتادن از اهداف واقعیش صرفاً به یک ابزار سیاسی دیگر در سیاست بین المللی تبدیل شده است. نماینده آمریکا در سازمان ملل همچنین عضویت دولت‌های نظیر کوبا، ونزوئلا و چین در آن شورا را از دیگر دلایل خروج آمریکا عنوان و تأکید کرد که آن حکومت‌ها جزو بدترین ناقضان حقوق بشرند. یک روزنامه ژاپنی امروز از آماده شدن شرکت‌های نفتی ژاپن برای قطع کامل واردات نفت از ایران گزارش داد. به گزارش روزنامه نیکیکی، تأمین نفت از ایران باید تا ماه اکتبر سال جاری میلادی متوقف شود. گزینه‌های دیگر برای تأمین نفت آن شرکت‌ها عربستان سعودی و امارات متحده عربی گزارش شدند. آمریکا به شرکت‌های ژاپنی تأمین کننده نفت از ایران، شرکت‌های نفت و انرژی نیپون و ایدمیتسوکوسان هشدار داده است تا 4 نوامبر، زمانی که واشنگتن قصد سرگیری تحریم‌ها بر ضد جمهوری اسلامی را دارد، باید این واردات را متوقف کنند. بنابراین گزارش، آمریکا تهدید کرده است در صورت ادامه خرید نفت از ایران توسط آن شرکت‌ها اقدامات تنبیهی برای آنها در نظر خواهد گرفت. از سوی دیگر بانک‌های ژاپنی نیز به شرکت‌های نفت ژاپنی گفتند که نقل و انتقالات بانکی مرتبط با خرید نفت را متوقف کنند. این اقدام بانک‌های ژاپن خرید نفت از ایران را تقریباً غیر ممکن می‌کند. با خروج دولت آمریکا از توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی، وزارت خزانه‌داری آمریکا در میانه اردیبهشت اعلام کرد طیف گسترده‌ای از تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی، از جمله تحریم‌های نفتی و تحریم‌ها علیه بانک مرکزی اعمال خواهند شد. حجت الاسلام محمد جعفر منتظری، دادستان کل جمهوری اسلامی، اعلام کرده است مشکل به گفته او بدحجابی با برخورد خشن حل نخواهد شد. به گزارش خبرگزاری مهر، این مقام قضایی جمهوری اسلامی با اعلام این موضوع در یک جلسه در مشهد گفت برخی به توصیف وی بدحجابی ها در جامعه به دلیل به گفته او فرهنگ خانوادگی افراد است و عده‌ای نیز به دلیل به توصیف او اعتقادی به اسلام بدحجابند و به گفته وی قصد دهنکجی به احکام مذهب را دارند. دادستان کل جمهوری اسلامی مقصر بدحجابی در جامعه را آموزش و پرورش، روحانیت، آموزش عالی و دانشگاه‌ها عنوان کرده است. در سالیان گذشته شمار بسیاری از دختران و بانوان در شهرهای گوناگون ایران به دلیل آنچه مقامات جمهوری اسلامی بدحجابی توصیف می‌کنند بازداشت شدند. این برخوردها انتقادات سازمان‌های مدافع حقوق بشر را به دنبال داشته است. و ما گزارش ها حاکی است که تخلیه دو روستای شیعه نشین در شمال غربی سوریه پا پایان یافته است. یک راست میریم سراغ همکارمان ایلیا جزائری، گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه. آقای جزائری، چگونه است آیا این برنامه که از روزهای گذشته آغاز شده بود دیگه تکمیل شده، یعنی تخلیه همین دو روستای کفریا الفوعه؟
بله آقای خمسه‌پور، اینطور که منابع مختلف خبری و حقوق بشری میگن، از جمله تلویزیون دولتی سوریه و همچنین منابع مخالفان مسلح و دیدگاه حقوق بشر سوریه، بامداد امروز تمام شد عملیات تخلیه دو روستای کفری و فوعه. حدود 6900 تن از غیر نظامیان و جنگجویان هوادار حکومت سوریه که در این روستا بودند در استان ادلب خارج شدن و خودشون رو به مناطق تحت کنترل دولت سوریه رسوندن. بدین ترتیب بنابر اعلام سازمان ملل متحد، دیگر در سوریه هیچ منطقه محاصره شده وجود نداره. مناطق محاصره شده در سوریه معضل ایجاد کرده بودن از نظر وضعیت انسانی، اما الان کفی مفعول هم تخلیه شدن. این در روستا کسیده میشه اصلا در استان ادلب قرار دارن، استانی که تقریبا به طور کامل در کنترل مخالفان، الان باید بگیم تحقیقا به طور کامل در کنترل مخالفان مسلح حکومت سوریه قرار داره، از جمله گروه های اسلام‌گرا، گروه هیئت تحریر شام، عناصر سابق. این دو روستا از جمله مناطقی بود که مخالفان ازش به عنوان اهرم فشاری در مذاکرات با دولت سوریه استفاده می کردن. بنابر توافق انجام شده بعد از تخلیه روستا، دیدبان حقوق بشر سوریه گزارش داده که آزادی 1500 تن از زندانیان مخالف حکومت سوریه از زندانهای این حکومت آغاز شد. بنابر توافقاتی که طرفهای مختلف از جمله روسیه، ترکیه و ایران داشت دخیل بوده.
آقای جزائری، از قنیطره در جنوب سوریه هم گزارش هایی میرسه، وضعیت اونجا چگونه است؟
باز هم منابع سوری میگن که این توافق به اجرای شده داره نزدیک میشه. استان القنیطره مناطق زیادی ازش در کنترل مخالف ها قرار داره. طبق توافقی که حاصل شده و اتفاقا شبیه توافق دیگر مناطق هست، پلیس نظامی روسی قرار هست مستقر بشه در شهرک ها، شهرها و روسته های این استان. راه حلی پیدا بشه، در حقیقت تصویر بشه امور کسانی که از سربازی اجباری تخلف دادن، غایب بودن. مخالفان مسلحی که میخواد بمونن در این منطقه میمونن و سر امورشون باید با دولت تصفیه حساب دولت میگیره. اونهایی که میخوان برن، چه مخالفان مسلح چه غیر نظامیانی که نمیخوان این توافق رو بپذیرن، به استان ادلب منتقل خواهند شد، آوارگان به خانه های خودشون باز خواهند گشت. این توافق آقای خمسه‌پور شامل مناطقی میشه که در کنترل مخالفان مسلحی قرار داره که جزء گروه های تروریستی به شما نمیاد، چرا که بخشی از استان قنیطره در تصرف گروه النصر است که این توافق شاملش نمیشه و احتمالا در روزهای آینده شاهد درگیری هایی در مناطق تحت تصرف النصر باشه.
سپاسگزارم. ایلیا جزائری بود، گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه. به گزارش خبرگزاری تسنیم، معاون وزیر دفاع ایران رضا مظفری نیا میگوید به دلیل نیاز مبرم ارتش و سپاه، ارتقا و تولید 700 تا 800 دستگاه تانک در دستور کار وزارت دفاع قرار گرفته است. ایران در صدد است که این تانک ها را به معیارها و حد و استاندارد تانک کرار برساند. حسین آریان، کارشناس نظامی در بریتانیا، در گفتگو با همکارمان الهی روانشاد نخست به این پرسش پاسخ میدهد که ویژگی تانک نامبرده یعنی تانک کرار چه هست؟
تانک کرار که در واقع یه تانکی است که بهینه سازی شده یه تانک T-72 موجود در ارتش است. این تانک T-72 یک تانک روسی است، یه تانکی است از نسل دوم زمان شوروی که در سال 1971 ساخته شده. ایران این تانک ها رو میخواد به استاندارد اون تانک کرار برسونه. نکته مهم اینه که در سال 94 در یک مصاحبه تلویزیونی وزیر دفاع وقت ایران حسین دهقان گفت که این تانک کرار یکی از پیشرفته ترین تانک های جهانه که 100% بومی است و حتی بهتر از تانک T-90 روسیه است که تانک پیشرفته است. ولی در همون زمان سعدی احمد رضا پوردستان فرمانده نیروی زمینی ارتش گفت که ما داریم یه تیمی رو میفرستیم به روسیه که این تانک های T-90 رو بخره. به هر حال ایران داره کوشش میکنه که تانک های خودش رو بهینه سازی کنه.
آقای آریان، صحبت سر این است که اصولاً چه سوابقی داره ایران در صنعت تانک سازی و چه میتونه بکنه، حد و حدودش چقدره؟
خب ایران کوشش های زیادی رو در این زمینه به خصوص به عمل آورده، یعنی صنایع نظامی به هر حال شایسته‌ای رو در سطح منطقه در این مورد داره. در گذشته برای نمونه ایران تانکی رو ساخت به اسم تانک تیام که سال پیش خبر این رو ما شنیدیم که یک آمیختی از تانک چینی و آمریکایی بود و بدنش شبیه تانک آمریکایی M47 بود و بالاخره ایران تانکای دیگری را به اسم تانکای ذوالفقار 1، 2 و 3 ساخته که بر اساس تانکای M60 آمریکایی و T-72 روسیه. تانک سمسام یه نمونه از تانکای دیگری و بالاخره تانک سفیر. ایران همه این تانکا رو که اسامی ایرانی دارن در واقع بهینه سازی شده و الگو برداری شده از تانکایی است که در اختیار داره که این آمیخته است از تانکای آمریکایی و روسی.
و نهایتاً اینکه آقای آریان، محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها تا چه حد توانایی جمهوری اسلامی رو برای بروز کردن ارتش خودش تحت تأثیر قرار داده؟
خب تأثیر فوق‌العاده‌ای داره، برای اینکه ایران نمیتونه تکنولوژی مدرن وارد بکنه. ببینید به طور کلی نیروهای مسلح ایران کماکان از کهنگی سلاحایی که در اختیار دارند رنج میبرند. ایران همونطور که پیشتر گفتم از نظر صنایع نظامی در سطح منطقه توسعه یافته است، تلاش داره میکنه برای بهینه سازی این سلاحایی رو که در اختیار داره، ولی با همه این پیشرفتایی رو که داشته صنایع نظامی ایران قادر به تامین نیازمندی های نیروهای مسلح از نظر سلاح و سامانه های مدرن نیست. این یکی از موانع بزرگی است که این تحریم ها جلوی ایران گذاشته و راه ایران را تا حد زیادی سد کرده.
حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی، با همکارمان الهه روانشاد گفتگو میکرد.
خبرها و گزارش ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
خبرها را ادامه می دهیم. وزیر صنعت، معدن و تجارت در ایران امروز از دستگیری یکی از افراد به گفته او حلقه فساد زنجیره‌ای خودرو در استان خوزستان اطلاع داده است. به گزارش ایسنا، محمد شریعت‌مداری در پیامی توییتری نوشته که این شخص یکی از افرادی بوده که 718 دستگاه خودروی لوکس وارد کرده است. همچنین به گزارش تسنیم، امیر خجسته رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی از بازداشت یکی از مقامات مرتبط با ثبت سفارش‌های غیرقانونی واردات خودرو در شب گذشته اطلاع داد. وی با درخواست برای برخورد با مدیرانی که در این فساد بزرگ دخیل بودند گفت در ثبت سفارش‌های جعلی علاوه بر مدیران دستگاه اجرایی، وارد کنندگان خودرو نیز مشارکت داشتند که اقدامات لازم برای برخورد با این افراد از سوی مراجع نظارتی در دستور کار قرار دارد. بر اساس گزارش ها در سال گذشته نزدیک به 6500 خودرو با ثبت سفارش های جعلی وارد گمرک های ایران شدند که 1900 دستگاه از این خودروها از گمرک ترخیص